بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي خلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی دار بفرد. یکی از مسلمات ماشیعیان که جزء فرهنگ تشیع شده این است که خون سید الشهدا اسلام را بیمه کرد. این جمله در اذهان همه ما هست، کوچک و بزرگ، پیر و زن و پیر مرد بهش معتقدیم، و بر اساس همین بینش ایام محرم و صفر و عزاداری ها رو با تمام توان پاس می داریم، برای اینکه احترام به سید الشهدا در واقع احترام به اسلام است. اما اینکه چگونه قیام سید الشهدا موجب بقای اسلام شد، و اصولا در بینش اسلامی آیا چنین مطلبی پیشبینی شده که انسانهایی باید جان خودشون را فدا کنند تا اسلام باقی بماند؟ در واقع دو تا سوال اصلی اینجا وجود داره. یکی به اصطلاح جنبه تکبینیش است، چگونه شهادت یک نفر یا چند نفر باعث این میشه که اسلام زنده بمانه. نظیرش در زمان خودمون هم شهادت شهدای عزیز انقلاب و جنگ تحمیلی باعث این شد که انقلاب باقی بمانه. چه رابطه ای هست بین این که کسی شهید بشه، یک نفر یا چند نفر، و دین باقی بمانه؟ یه سوالی است در واقع جنبه تکوینی داره. یه سوالم اینه که آیا جایزه کسانی خودشون رو به خطر بیندازن، برن کشته بشن، شهید بشن تا اسلام باقی بمانه؟ و اگه جایزه، آیا واجبم هست؟ این سوال اون وقتی بیشتر جای خودش رو باز میکنه که ما توجه کنیم به اینکه در اسلام احکام واجب هم اگه موجب خطر و ضرر بشه اون احکام برداشته میشه. اگر کسی به واسطه عمل به دستورات دین جانش به خطر بیفته میگن واجب نیست، باید جانش را حفظ کنیم. به اصطلاح خودمونی حفظ جان واجب. گاهی برای این مطلب استدلال هم میشه که که قرآن فرموده ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، یعنی خودتون را به هلاکت نیندازید، دستی دستی خودتون را به هلاکت نیندازید. و به طور کلی یک قاعده کلی هم داریم که اون چه موجب ضرر و زیان میشه برداشته میشه. اگه وضو گرفتن ضرر داشت نباید وضو بگیرن، باید تیمم کنن. اگر روزه گرفتن ضرر داشت نباید بگیرن، بعدش وقت سالم شدن باید قضاش رو بگیرن. پس از یک طرف ما دستور اسلام داریم که خودتون رو به خطر نیندازید، و حتی احکام واجب اسلام هم اگر موجب ضرر بشه میگن نباید انجام داد، باید بدلش انجام. حتی بالاترش، من اول شبهه را خوب تقویت میکنم بعد اون وقت ببینیم چگونه باید جواب. ما حتی میدونیم که اگر کسی اظهار اسلام بکنه جانش به خطر میاد، برای اینکه جانش محفوظ باشه باید اظهار کفر بکنه. و این همون مسئله تقیه است که آدم برای تقیه میتونه ایمانش را مخفی کنه، اظهار کفر هم بکنه. و این مطلب قابل انکاری یا قابل تشکیکی نیست، با آیات صریح قرآن داریم در این باره. در صدر اسلام شنیدید که عمار بن یاسر که از بزرگان صحابه بوده در جنگ صفین در 90 سالگی در رکاب امیرالمومنین شهید شد. ایشون پدرش یاسر و مادرش سمیه، سمیه هم که امروز معروف شده و خیلی جاها خیابون ها به اسمش نامگذاری میشه، همون مادر عمار هست. اینها در دست کفار گرفتار بودند و اونا رو وادار کردند به این که اظهار کفر بکنند، تبری بجویند از اسلام. پدر مادر عمار حاضر نشد، گفتن ما تبری نمی جوییم، ما مسلمانیم، موحدیم و از بت‌ها بیزاریم، و اونا رو شهید کردن. عمار در ظاهر اومد اظهار کفر کرد، گفت من برگشتم از اسلام و با شما موافقم، و به این وسیله جانش رو نجات داد. متا خیلی ناراحت بود که چرا اظهار تبری از اسلام کرد. با گریه و زاری خودش رو رسوند خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و با حالت انفعال و شرمندگی داستان را گفت که من را تهدید کردن، پدر مادرم را کشتن، دیدم منم اگر همون راه اونها را ادامه بدم کشته میشم، اظهار کفر کردن، حالا چیکار کنم؟ به حسب نقل اصحاب حدیث و تفسیر این آیه نازل شد: الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، اون کسی که مجبور میشه، اکراه میشه، یعنی به زور وادارش میکنن که اظهار کفر بکنه، این اشکالی نداره. و حتی نقل شده که پیغمبر اکرم رفتار او را تأیید فرمودن و تقریبا به این مضمون که ای کاش پدر مادر تو هم اظهار کفر کرده بودن و زنده میموندن. در مورد اکراه، اجبار، در حالت طبیعی اشکالی نداره آدم اظهار کفر بکنه تا جانش رو نجات. خب با توجه به اینکه دایره طبیعه اینقدر وسیعه، در آیه دیگری می‌فرماند الا ان تتقوا منهم تقاتن. این در واقع مسئله شخصی بود داستان عمار، اما حتی اگر گروهی هم در مقابل کفار شرایطی پیش بیاد که مسلمان ها در حالت ضعف فوق‌العاده قرار بگیرن و اگر سرسختی نشون بدن نسبت به مواضع خودشون نابود میشه، در اونجا هم میتونن اظهار همراهی با کفار بکنن برای اینکه جانشون رو نجات بدن، باقی بمانن تا بتونن اسلام را تقویت کنن و رواج بدن. این آیم الا ان تتقوا منهم تقاتا در واقع تقیه اجتماعی است، چون جلوترش اینا لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلك منکم فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتا. یعنی مؤمنین با کفار نباید رابطه دوستی داشته باشه. اگر مسلمانانی با کفار رابطه دوستی برقرار کنن، اینها هیچ ارتباطی با اسلام نخواهند داشت، یعنی رابطه شما با اسلام قطع میشه. و من یفعل ذلك منهم فلیس من الله فی شیء، اصلا رابطه شما با خدا قطع میشه. مؤمن حق نداره با کفار ارتباط برقرار کنه و نرد دوستی بازی کنه، فقط یک حالت استثنا داریم با اینه که مؤمنین در یک گوشه اونقدر در حالت ضعف قرار بگیرن که اگر اظهار دوستی با کفار نکنن نابودشون میکنن، قتل عامشون میکنن، که اثری ازشون باقی. در اینجا باز تقیه است الا ان تتقوا منهم تقاتن، تقات یعنی همون تقیه. پس برای تقویت شبهه در اسلام حفظ جان واجبتر از همه چیزه. اگر آدم دستورات شرع را بر خلاف وظیفش عمل کنه موجب حفظ جانش میشه. این طبیعه های معمولی که ما باش آشنا هستیم، طبیعه مثلا شیعیان در مقابل سایر فرق هست که گاهی آدم باید طبق فتوای اونها عمل کنه تا مساله اسلام حفظ بشه، ولی بالاترش اینه که حتی اظهار کفر بکنی در مقابل کفار، اون هم جایزه، مثل اینکه در مورد عمار بود. بالاترش دست جمعی اصلا با کفار رابطه برقرار کنن برای اینکه نابود نشن الا ان تتقوا منهم تقاتا، این هم جایی. خب حالا با توجه به اینکه چنین اصلی ما در اسلام داریم، با این وسعت آدم وضو گرفتن برای ضرر داشته باشه جایز نیست، باید تیمم کنه چون حفظ جان باید، روزه گرفتن برایش ضرر داره نباید بگیره چون حفظ جان، در مقابل کفار اگر اظهار، در مقابل سایر فرق اگر اظهار تشیع بکنه جانش در خطره، نباید اظهار بکنه. در مقابل کفار اگر اظهار اسلام بکنه جانش به خطر میفته، نباید بکنه، باید اظهار کفر کنه. ایست که عمار کرد دست جمعی هم اگر یک گروهی از مسلمان ها جانشون در خطر باشه و حیاتشون، کیانشون در خطر باشه، برای اینکه موقتا محفوظ بمونن میتونن اظهار تقیه کنن با کفار. پس دامنه تقیه خیلی وسیعه. خب چطور امام حسین در مقابل یزیدیان تقیه نکرد؟ نه تنها تقیه نکرد، خودش، فرزندانش، همسرانش، دوستانش، برادرانش، حتی طفل شیرخوارش هم را در این راه قربانی کرد. این چجور با موازین فقهی جور در میاد؟ این سوال در ذهن بسیاری از افراد پیدا میشه، سابقه دیرینه هم داره. بعضی از کوته نظران برای فرار از این سوال نتونستن جوابشو بدن، گفتن امام حسین نمیدونست کشته میشه، چون اهل کوفه دعوتش کرده بودن که بیا ما باید بیعت میکنیم و حمایتت میکنیم و تا در مقابل یزید تقویت میکنیم و اینام، حضرت هم به اعتماد کوفیان حرکت کرد، نمیدونست که کوفیان اینقدر بیوفا هستند و او را به شهادت میرسند و اصرار کردن که نخیر امام حسین نمیدونست، اگر میدونست نمیدونست. خب کسانی که با معارف شیعه آشنا هستند، با تاریخ آشنا هستند، با سیره اهل بیت آشنا هستند، میدونن که این جواب خیلی خامی است. این همه روایات پیش از تولد امام حسین راجب شهادتش خبر داشت، وقتی میخواست حرکت کنه از مدینه اومد ودا کرد با جدش، گفت خواب دیدم که جدم فرمود که اخرج الى العراق فان الله شاء ان یراک قتیلا، طرف عراق حرکت کن، خدا خواسته که تو را شهید ببینه. و ده ها شاهد دیگر تاریخی که در این زمینه هست و جای چنین نظری را باقی نمیگذاره که امام حسین چون نمیدونست اشکالی نداشت، اگه میدونست نه صحیح نبود. خب ما یه سوالی از کسانی که همچه حرفایی میزنن میکنیم، اگه در این چند سال دفاع مقدس کسانی میدونستن شهید میشن، نباید برن جبهه؟ اون کسانی که عالمان آمدن رفتن روی مین تا راه را باز کنن برای بقیه برادرانشون عبور کنن، اینا بد کاری کردن؟ کسانی که از روز و ساعت شهادت خودشون خبر دادن، کم نبودن در شهدای دفاع مقدس کسانی که ساعت شهادتشون رو خبر، از مدتها پیش در خانوادهشون به مادرشون به بستگانشون گفته بودن، اشارتن گاهی صریحا، اینا نمیدونستن شهید میشن پس نباید برن جبهه؟ اگر اینا جبهه نمیرفتن پس کی میبایست بره؟ در حقیقت خون اینها بود که اسلام را حفظ کرد، انقلاب را حفظ کرد. امروز من و شما میتونیم اینجا بشینیم به یاد امام حسین عشق برید. پس تصور این که آدم اگه میدونه شهید میشه نباید بره، حفظ جان واجبه، این تصور جاهلانه ایست. چنین کسانی از معارف اسلام و تشیع آگاهی لازم نداره. ممکنه بگن خب جنگ حسابش جداست، اگر کسی اول جنگ رو شروع کرد خب ما باید بریم دفاع کنیم برای او شهید بشیم. اما یزید که اول جنگ رو با امام حسین شروع نکرد، اگر امام حسین بیعت کرده بود یزیدیان هم کاریش نداشتن، شهید نمیشد. ایشون سرسختی نشون داد، گفت من هرگز با یزید بیعت نمی کنم. پس حساب امام حسین باز با حساب شهدای جبهه فرق میکنه. اونا چون جنگ رو شروع کردن دفاع لازمه، خب دفاع توی جنگ نان و حلوا بخش نمی کنن، بالاخره از طرف این کشته میشه. لازمه وجوب دفاع اینه که آدم آمادگی شهادت هم داشته باشه، ولو بدون شهید هم میشه باید بره. اما اینجا که ضرورتی نداره، امام حسین میتونست بگه من بیعت میکنم با یزید، حرم وقتی اومد جلو امام حسین رو گرفت گفت من موظف هستم شما رو ببرم کوفه اونجا بیعت کنیم، بیعت کنیم کاری ندارم، محترمان شما را تحت الحفظ باید ببریم اونجا و آشتی کنید با یزید، اصلاح کنید در اخر. اگه این کارو میکرد نه خودش شهید میشد، نه بچه هاش، نه فرزندانش، خانوادش و زن و بچهش اسیر میشد. و این فجایعی که در عالم نظیر نداشت به وجود نمیومد. پس سوال جدی است. جا داره که بحث‌های گسترده مفصل در سطوح علمی و اجتهادی در این زمینه انجام می‌گیره. الحمدلله به برکت انقلاب ذهن‌های جوان‌های ما هم باز شده برای فهمیدن معارف دین، درک مسائل عمیق هم آمادگی پیدا کردن. الحمدلله جوان‌های ما امروز چیزایی می‌فهمن که سالمندان سابق ما نمی‌فهمیدن، تحصیل کرده هاشون هم به زحمت می‌فهمیدن. سطح فهم و فکر و فرهنگ جامعه ما از این لحاظ ها خیلی الحمدلله به برکت انقلاب بالا رفت. اینه که من به خودم اجازه میدم که در این جمعی که اکثریت با جوانهای عزیز هست و این مسئله را مطرح کنم و خوب شبهش را تقویت کنم تا آماده بشن برای اینکه جوابش ببینن. خب شبهه درست روشن شد که ما در اسلام حفظ جان واجبه، تقیه باید کرد برای اینکه جان به خطر نیفته. چرا امام حسین کارو نکرد؟ چرا تقیه نکرد؟ اگه همونطور که عمار اظهار کفر کرده بود، حالا اینجا اظهار کفر لازم نبود، همین اندازه میگفت من با یزید جنگ نمی کنم، مخالفتی ندارم. مخصوصا حالا باز برای تقویت شبهه است، مخصوصا امام حسین سالها حکومت معاویه رو تحمل کرده بود. بعد از شهادت امام حسن سالیان درازی معاویه حکومت کرد و امام حسین در مدینه زندگی میکرد و قیام نکرد علیه معاویه. خب بعد از معاویه هم خوب بود، با یزید هم همین کارو میکرد. خب البته یزید جوان بود، خام بود، بلد نبود اقلا ظواهر اسلام رو حفظ کنه و این حرفا، ولی خب بالاخره میشد اینجوری باش کنار. حالا نشدن حفظ جان واجبی، خودش، بچه هاش، دختران پیغمبر اسیر نمیشدن، دور شهرها گردنده میشه. چرا این کار نکردیم؟ اینجا مطالب مختلفی را باید گفت. من الان وقتم محدود است و همین یک جلسه‌ام در عمرم تقدیر شده که خدمت شما باشم. تا به حال در این شهر توفیق انجام وظیفه نداشتم، بعدش هم معلوم نیست که ما آفتاب دنبال است. در این جلسه باید مطلب را تمامش کنم دیگه، باید جمع جورش کنم. یه مطلب اینه که ما اینو باید توجه داشته باشیم که دفاعی که گفتیم 8 سال جوانهای ما رفتن دفاع کردن و در دفاع طبعا خطر هم پیش میاد و میبینن کسانی که به شهادت میرسن، چاره نیست. دفاع یعنی هم باید بدونیم که دفاع فقط دفاع از خاک نیست. این نکته ایست که خیلی ها غفلت دارن، خیال میکنن دفاع از اسلام وقتی میگیم واجبه اون وقتیه که دشمن بخواد یه تیکه خاک کشور اسلامی رو بگیره. معمولا هم میگن به آب و خاک ما تجاوز میکنن، به وطن ما تجاوز میکنن، دفاع از وطن میکنن. حالا مسلمان ها برای اینکه خود جنبه اسلامی داشته باشه میگن میهن اسلامی مون. بالاخره این یکیش قطعا اگر دشمن حمله کرد به خاک مسلمان ها باید دفاع کرد، ولی دفاع تنها این نیست، از این واجبتر داریم ما دفاع. اون وقتیست که حمله به اسلام و ایمان مردم باشه. خاک مهمتره یا قلب یا ایمان؟ خاک خاکه، شرفش مال اینه که انتساب به دولت اسلامی به مردم مسلمان داره، ولی این خاک همون خاک وقتی در دست کفار بود ارزشی نداره. شرف یک خاک، یک سرزمین، یک کشور برای مسلمان در اینه که این متعلق به اسلام است، دارالاسلام است. اون وقت شرف پیدا می‌کنه و خود اسلام شرف ندونه. دفاع از خاکی که متعلق به مسلمان هاست اونقدر واجبه که صدها هزار نفر باید شهید بشن تا وطن اسلامی محفوظ بماند. اگر اصل اسلام در خطر باشه چطور؟ بگن خاکتون مال خودتون اما مسلمان نباش. اگه یک دشمنی حمله کرد، حالا حمله لازم نیست حمله با توپ و تانک باشه یا با بمب اتمی باشه، بدونیم اینها در صددن که اسلام رو به هم اندازن. نمیگن کشورتون بدید ما ادارهش کنیم، نه خودتون ادارهش. حتی نمیگن معادنتون هم بگذاره در اختیار ما، نه معادنتون هم مال خودتون، خواستید با هم معامله میکنیم، خرید فروش میکنیم. فقط دست از این اسلامتون برده. اونم نمیگیم نگید مسلمانیم. چرا؟ بگید مسلمانیم، اذان بگید، نماز بخونید، روزه بگیرید، سینه بزنید، کاری نداری به اینا. احکام اجتماعی اسلام عمل نکنید، دست دوز نبرید، زناکار رو تازیانه نزنید، به سیاست کار نداشته باشید. همینطور که در خیلی از کشورهای اسلامی دشمنترین دشمنان اسلام باشون میسازن، چون اونا حساب دین را از سیاست جدا کرده. دینشون مال تو مسجدشونه، نمازشون میخونن، اذانشون میگن، مناسک حجشون به جا میارن، کارشون ندارن. اینا که ضرر به آمریکا نمیزنن، اینا که خطری برای اروپا ایجاد نمی کنه. اونجایی که احکام اسلام بخواد اجرا بشه، اقتصاد اسلامی بخواد اجرا بشه، اونجایی که مسلمان ها بگن لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اقتصاد اسلامی نباید تابع کفار بشه. ما عزت اسلامیمون باید محفوظ بشه. ما نباید دستمون را به کفار دراز کنیم، حالا محترمانه یا غیر محترمانه گدایی کنیم ازشون. این به شأن اسلام نمیاد. کفار نباید تسلطی بر مسلمان‌ها داشته باشه در هیچ بودی، نه در اقتصاد، نه در تجارت، نه در علوم، نه در هیچ، نه در بُعد نظامی، نه در بُعد سیاسی. عزت اسلامی باید محفوظ باشه. العزتو لله ولی رسولی ولی المؤمنین ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خدا هرگز اجازه نمیده که کافر تسلطی بر مسلمان باشه. این غیر از مسئله نماز خوندنها، مساجد آباد، صفوف نماز جماعت فشرده، صدای اذان بلند، اما اقتصاد دست آمریکاست. این همونه که امام می‌فرمود اسلام آمریکایی. به این اسلام آمریکایی کاری نداره، چون هر چی بخواد برید نماز بخونید، شب تا صبح احیا بگیرید، کاری. اما ما تسلط داشته باشیم برای اقتصاد شما، رول اقتصاد شما دست ما باشه، قیمت نفت ما باید تعیین بشه، با کی معامله بکنید، معادلتون در اختیار کی باشه ما باید بگیم، انرژی هسته‌ای باید به اجازه ما عمل کنیم. وقتی ما میگیم اورانیوم غنی نکنید، نباید این هم دفاع لازم داره. دفاع فقط در مقابل خاک نیست، این هم هجوم بر اسلامه، هجوم بر عزت اسلامی است، بر استقلال اسلام است، این هم دفاع میخواد. ما خیال میکنیم دفاع فقط اینه که شمشو بکسن میخوان گردن مسلمان رو بزنن بریم دفاع کنیم، این صد برابر از اون بدتری. انسان در راه دینش، در راه شرفش به شهادت برسه افتخاره، اما ریزخار خانه کفار بشه، اونها سرنوشتشو تعیین کنن، اونها بهش دستور بدن، این ذلت از هر شهادتی، از هر مرگی بدتری. اگه امام حسین فرمود هیهات من الذله، این یه چیز اخلاقی نبود، یه من زیر بارتو نمیرم. نه بابا، اسلام اجازه نمیده. ما یه جوری اینا رو مطرح میکنیم و برامون مطرح شده، خیال میکنیم یه خصیصه شخصی امام حسین بوده، امام حسین زیر بارتو نمیرم. نه بابا، اون برای اینکه امام است، دین را میخواد عمل کنه، میخواد به مسلمان ها بگه شما هم باید اینجور باشید، وظیفه شما اینه. صحبت سلیقه شخصی نیست، من زیر بار یزید نمیرم، یعنی اگه دیگران برن طوری نیست. اسلام اجازه ندادی. چرا؟ برای اینکه یزید اگر سر کار باشی، عزت اسلامی از بین خواهد رفت، احکام اسلامی عوض خواهد شد، شرف اسلامی از بین خواهد رفت، احترامی برای دین و احکام دین باقی نخواهد موند. وقتی رئیس مسلمین عملا شراب میخوره، دیگه احترامی برای حکم حرمت خان باقی میمونه. معاویه اگر هزاری فساد داشت، اما در ظاهر نمیبود این کسافت کاری ها بود. در اون شرایط، البته با دلایل دیگری که حالا من در مقام بحثش نیستم که چه فرق داره زمان معاویه با یزید، به گونه این نبود که همه چیز اسلام بر باد بره. به نام خلافت پیغمبر و به نام حفظ اسلام و کشورهای اسلامی حکومتی، به نام خونخواهی از خلیفه‌ای که به قتل رسیده، جنگ معاویه با امیرالمومنین سر این بود. او ادعا میکرد، البته به دروغ و با شیطنه، که علی دید عثمان کشته شد، قاتلین عثمان هم را میشناخت، اونها را قصاص نکرد. من برای خونخواهی عثمان اومده. اون نمیگفت احکام اسلام باید تعطیل بشه، میگفت این حکم اسلام را میخوام عمل کنم. قصاص خونه عثمان را میخوام بگیرم. به امیرالمومنین تهمت ریزد که شما فراری دادید قاتلین عثمان را، لذا من با شما میجنگم. اما یزید حتی این ظواهرم رو حفظ نمیکرد، به اسم دین و احکام دین، فقط به اسم هوس و ریاست و سلطنت کار میکرد. بعدش هم گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. بنی هاشم مدتی با سلطنت بازی کردن، حالا نوبت هم و الا نه وحی از آسمان اومده و نه خبری است. یعنی رسلان انکار دین. اگه چنین کسی مسلط میشد بر کشورهای اسلامی، چی از دین باقی میمون؟ در مقابل یزید ولو اون لشکر کشی نکرد به مدینه، اول نکرد، البته بعدا کرد، لشکر کشی نکرد امام حسین را بکشی، البته دستور داده بود که مخفیانه امام حسین را بکشی، رسمن نیومد جنگ را بیندس، ولی او حمله کرد به اساس اسلام نه به خاک اسلام. اینجا دفاع مرتبه قوی ترش و عظیم ترش واجبی. دفاع فقط از خاک مسلمان ها نیست، از مال و جان مسلمان ها هم تنها نیست، دفاع از دین مسلمان هاست، از اساس اسلامه. چطور دفاع کردن اگه آدم برای حفظ خاک پشت بشه شهیده، اشکالی نداره، ولو بدون که هم شهید میشه، اما دفاع بکنه از اساس اسلام اشکال داره؟ اگه اون واجبه، اون واجب تر از یا این؟ حفظ یه وجب خاک واجب تره یا حفظ ایمان مردم و اساس اسلام؟ امام حسین قیام کرد برای اینکه اساس اسلام باقی بمونه. او میدانست که اگر یزید حکومت بکنه فعل الاسلام السلام، یعنی فاتحه اسلام رو باید و خوب میدانست و درست تشخیص داده. حالا عرض کردم بحث من در این زمینه نیست که اینا رو توضیح بده، میخوام عرض رو کنم که قیام امام حسین با علم به این که شهید میشی، با علم به این که بچه هاش به شهادت میرسن، با علم این که خانوادش اسیر میشن در دست کفار، واجب بود، میبایست این کار انجام بگیری، وظیفه شخصیت او هم تنها نبود، حکم اسلام است، دفاع از کیان اسلام. منتها اون موضوعش او شناخت، دیگران نمیشناختن. پس جواب از این که حفظ جان واجب است، جوابش این است که بله، حفظ جان واجب تر است تا چیزی واجب تر از جان نباشد، تا چیزی مهمتر از جان نباشد. شما نمازتون را طبق فتوای یکی از علمای اهل تسنن بخونید، بعد هم مثلا حتی میتونید قضاش هم بجاوید. حالا معمولا فقها ها میگن در حال تقیه قضاش هم لازم نیست، همون کافی. اینجا اگه جانتون به خطر باشه، مسائل اسلام در خطر باشه، باید این کارو بکنید. وضو نمیتونید بگیرید براتون ضرر داده، خب تیمم میشه کرد بدلش، اما اگه اسلام از دست رفت بدلش چی میاد؟ پس یه مطلب این که دفاعی که واجب است، دفاع از خاک تنها نیست، از مال مسلمان تنها نیست، از جان مسلمان هم تنها نیست، بلکه والاترین دفاع، دفاع از دین مسلمان هاست. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چند تا وصیت ناب، سفارش ناب به امیرالمومنین صلوات الله علیه کرد. وصیت کننده پیغمبر، اون کسی که سفارش میشه بهش، علی. این پیغمبر برای علی چی میخواد؟ فکر میکنید در دنیا پیغمبر کسی رو بیشتر از علی دوست میداشت؟ احتمال میدید؟ اگه پیغمبر میخواد نصیحتی با اون عزه‌ای به علی بکنه، آیا بهترین نابترین مواعظشون به اون نمیگه؟ فرمود یا علی اوصی که فی نفسه که به خصالی. در بعضی روایت ها اومدی که امیرالمومنین عرض کرد یا رسول الله دعا کنید که خدا توفیق عملش رو به من بده. فرمود میخوام چند چیزا بهت نصیحت کنم، موعظه کنم، وصیت کنم. وصیت یعنی سفارش مؤکد، حتما این کارا رو بکن. علی علیه السلام عرض کرد یا رسول الله دعا کنید که شما که میفرمایید خدا به من توفیق عملش. حضرت فرمود اللهم اعنه، خدایا یاریش کن که اینایی که میگن عمل کن. حالا همش رو بخوام بگم و توضیح بدم طول میکشی. ول خامسه، پنجمین نصیحتی که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین کرد، فرمود بذلک مالک و دمک دون دینک. الخامسه تو بذلک مالک و دمک دون دینک. نصیحت پنجم من اینه که مالت را و خونت را در راه دینت فدا کن. مالت را و خونت را. معلوم میشه بعضی آدم باید خون بده. پیغمبر به علی سفارش کرد. کجاست؟ اونجایی که دین احتیاج به این خون داشته باشه. خب تا حالا تا اینجا فکر میکنم جواب اون سوال تشریعیش خورده روشن شد. گفتیم سوالش دو بخش داره. اول اینکه مگه جایز آدم جان خودش را با اینکه میدونه در خطر هست بره بذل کنه، یعنی اقدام کند به کاری که میدونه سرانجامش مرگه، سرانجامش شهادته، آیا این کار جایز یا جایز نیست؟ سعی کردیم که در این توضیحاتی دادیم عرض کنیم که نه تنها جایزه که واجب هست، بلکه گاهی از اوجب واجبات هست. اونجایی که حفظ دین مردم متوقف بر بذل جان. این هم حالا شاهدی مؤیدی پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین میفرماید سفارش من، اون سفارشی که دعا کرد که خدایا توفیقش بده عمل کنه علی، از بس مهم فرمود بذلک مالک و دمک دون دینک. در برابر دین مالت را ابتداعا بذل کن. اگه کافی بود هیچ، دشمنی هست میخواد به دین لطمه‌ای بزنه، شما با مال میتونی جلوشو بگیری، پول بهش بدی، تا به دین لطمه نخوری. اما اگه به این قانع نبود باش بجنگ تا جانت را و خونت را هم در راه اسلام بدی، اما اسلام از بین نره. این بالاترین مرتبه دفاع است که دفاع از واجبات و دفاع هم لازمش اینه که آدم در معرض کشته شدن قرار بگیره، حالا یا کشته میشه یا سالم برمیگرده. حتی اگه یقینم داشته باشی که کشته میشی ولی در دفاع پیروز میشی، باعث پیروزی میشی، باید این کار رو بکنی. همونطور که عزیزان ما در جبهه در طول 8 سال کردن. حالا چجور آدم با بذل مال و خون دین را حفظ میکنه؟ چطور میشه وقتی یک کسی خونش رو بدی دین محفوظ میکنه؟ برای اینکه به این سوالم اول باز بشه شبهش رو خوب بپرورونم، انشاءالله که بعد جوابشم بتونم قانع کننده بدن. ما احکام دینی که داریم یه احکامی است که جنبه شخصی داره، یعنی من خودم باشم و خودم میتونم اینا رو انجام بدم، تکلیفی دارم به تنهاییم میتونم انجام بدم، تکلیف مال خودمه، انجامش مال خودم. نماز بخون، این به کسی کاری نداره، وظیفه ایست برای شخص خودم، خودم هم باید انجام بدم. خب در اینجا وقتی میخوام نماز بخونم طبق دستور مذهب خودم، طبق فتوای مرجع خودم، فرض کنید باید وضو را اینجوری بگیرم، آب از آرنج بریزم میکنم پایین تا وضوم درست بشه، نمازم درست. یه جایی قرار گرفتم که اگر اینجوری وضو بگیرم من متهم میشم و ممکنه جانم به خطر بیفتی. خب میبینید بعضی از متعصبین در بعضی از کشورهای اسلامی هستن که یه دشمنی خاصی علیه تشیع دارن. این سپاه صحابه‌ای که در پاکستان هست و نظیرشون در بعضی از کشورهای دیگه، اشخاص نادان متعصب سرسختی هستن، یه دشمنی خاصی باشیه. خب در مقابل اونا اگه آدم وضو را طبق فتوای اونها بگیره تا جانش محفوظ بمونه، وظیفه‌ش اینه، باید این کارو. خب من که در اینجا با تقیه دین خلاف دینم عمل نمی کنم، وظیفه‌م اینه. کجا میشه که آدم در وظایف فردیش از جانش باید بگذره تا دین محفوظ بمونه؟ این که نمازش باشه، روزش باشه، حج باشه، سایر تکالیف شرعی. آدم وقتی که بخواد تکلیف انجام بده در اونها یه تکلیف خاصی داره و همون تکلیفش که عمل بکنه دینش همونه. اصلا دینش همین است که تقیه کنه در اونجا، التقیت و دینی و دین و آبایی. چرا جانشو به خطر بیندازه؟ پس این یعنی چی که اگر حفظ دینت متوقف بر جانت هست، جانتو فدا کن تا دینت باقی بمونی. خود دین من میگه مثل دیگران نماز بخون، حتی دین من میگه گاهی اظهار کفر بکن. اصلا دینه باید اونجا اظهار کفر بکنم تا جانم محفوظ بشه، وظیفه‌م هست. چجور ما جانم رو بدم برای اینکه دین محفوظ بشه؟ چه ربطی داریم مثلا؟ اگر دین را اصل اعتقاد بگیریم، اصل اعتقاد تو دل آدمی زد، این که هیچ وقت دشمنی از دل ما خبر نداره که چه کار بکنم که دین من یعنی اعتقاد قلبی محفوظ بشه ولو کشته بشم. اون اعتقاد قلبی خودم رو در هر حالی میتونم حفظ کنم، هیچ کس هم نفهمه. این چجور باید جان بدم، خونم بدم تا دینم محفوظ باشه؟ توجه فرمودید جذب میکنم. سوال اینه که اصلا چه رابطه ایست بین خون دادن و دین محفوظ موندن؟ این که میگه برای حفظ دینت حتی جانت را بده، خونت را بده، این کجاست اصلا جاش؟ راجب رفتارهای فردیست، نماز، روزه، حج، سایر تکالیف، اینا که اتفاقا خود دین گفته باید تقیه کنی اگر جانت به خطر بیفته. اگر منظور اعتقادات قلبی است، اونم که هیچ وقت دشمن بر قلب من تسلط نداره، من هر اعتقادی دارم برای خود، چه کار بکنم که دینم محفوظ باشه و جانم ولو به خطر بیفته؟ ربطی به جان نداره، ربطی به جان دادن نداره. من کشته بشم یا نشم، اعتقادم تو قلب خودمه. وقتی اعتقاد به خدا و قیامت و پیغمبر دارم، خب دینم محفوظه، چرا باید جان بدم؟ چرا باید خونم ریخته بشه؟ اگه به زبان اظهار کنم که اونا گفتن باید تقیه کنی، حتی اظهار کفر رو، تا جانت محفوظه. پس این که میگه اگر خطری برای دینت پیش آمد، جان خودت را هم بده تا دینت محفوظ باشه، این کجاست؟ من چه در رفتارهای خصوصی خودم اونجا جان دادن نباید باشه، برای این که تکلیفم تقیه است، اگر جانم به خطر بیفته با تقیه کنم، نباید اون رفتار انجام بدم، اون عبادت اون شکل نباید انجام بدم، حتی گاهی باید عبادت رو ترک کنم اگه جانم به خطر بیفته در مقابل کفار، بفهمند من مسلمانم دارم میکشن و نباید اون عملش را انجام بده، نباید اظهار ایمان. اصلا دین همینه. پس چطور میگه جان تا بده تا دینت محفوظ باشی؟ خود دین میگه برو جان تا حفظ کن. اگه منظور اعتقادات قلبی است، این اعتقاداتم که همیشه در اختیار خود منه، هیچ که دیگه خبر نداره در دل من چی میگذری، وقتی جان بدم اونها چطور میشه؟ جان دادن چه کمکی میکند به اینکه اعتقاد قلبی من محفوظ باشه؟ ظاهرن اینجا جاش نیست. پس اون جایی که امر دایر میشه بین اینکه دین بماند یا جان من، میگه جان بده تا دین بماند، کجاست اونجا؟ اونجا مربوط به دین شخص من نیست، اونجا راجع به اسلام اجتماعی است. من فدا بشم تا دین برای جامعه باقی بماند. یا من باید کشته بشم تا دولت اسلامی برقرار بماند یا برقرار شود، تا احکام اسلام در جامعه اجرا بشه برای دیگران، من که کشته شدم. اگر من کشته بشم اسلام باقی میماند، من نوعی، من و امثالم، نظام اسلامی برقرار میشه، احکام اسلامی در جامعه اجرا میشه، دین باقی میماند، نه برای من فردی، برای جامعه باقی میماند. اینجاست که امر دایر میشه به این که یا من باید کشته بشم تا دین برای دیگران باقی بمونه، یا نه من دفاع نکنم، کفار مسلط بشن، دین را از جامعه بردارن. اون وقت می فرماید بذلک مالک و دمک دون دینک، باید مالتو بذل کنی، جانتم رو باید بدی تا دین باقی بماند. درسته که دینک میگه، اما یعنی همون اسلام که بهش معتقدی، ولی باقی موندنش، باقی موندنه برای جامعه است، نه برای شخص خودی. خودت که عقیدت محفوظه، رفتارت هم هرچی وظیفت هست عمل میکنی. کلام در این است که گاهی امر دایر میشه بین این که انسان هایی، گاهی حتی یک فرد ممکن میشه. البته نادر اتفاق میفته که با خون یک فرد اسلام در جامعه باقی نمونه، مگر به خاطر تبعاتی که داره. و به هر حال گاهی گروهی 72 نفر باید جانشون رو فدا کنن تا اسلام برای من و شما باقی بمانه. تا امروز من و شما امام حسین رو بشناسیم، کدومش باید انجام داد؟ اگر امام حسین نمیرفت کربلا گوشت بشی، بایزید بیعت میکرد، فوقش فوقش یک نسل دیگه اسلام در کشورها اسلام باقی میمونه، یعنی 30 سال. خیلی زور بزن بگو 2 نسل باقی میمونه، نسل سوم اسمی از اسلام باقی نمیمونه.